مبحث نبوت، پیامبر باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد عبدك ورسولك.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك وعلى آله الطيبين الطاهرين. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت ولی الله اعظم به مناسبت رحلت بزرگ پیامبر اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم، و همچنین شهادت سبت اون بزرگوار امام دوم شیعیان حضرت امام حسن مجتبی علیه آلاف و تحییت و سنا، که این دو فاجعه عظما رو خدمت امام زمان علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم، و همچنین به همه شیعیان و محبین اون بزرگواران و نیز جمع حاضر آقایون و خانوم ها. در جلسه گذشته پیرامون نبوت و این مطلب که بعد از اعتقاد به توحیدهای چهارگانه موحد نیاز دارد به این که اعتقاد داشته باشه به یک کسی که از جانب خداوند تبارک و تعالی مطالبی رو که مورد نظر پروردگار جهان و جهانیان هست رو برای او بیاورد، برای این موحد پیغام‌های او، پیام‌های او رو برای او بیاورد، خواسته‌های او رو به او برساند. چون خداوند تبارک و تعالی با تک تک افراد بشر صحبت نمی‌کنه و خواسته های خودش رو و نظرات خودش رو و معراد خودش رو در واقع به تک تک افراد بشر به صورت انفرادی و شخصی ابلاغ نمی کنه. افرادی رو در نظر گرفته برای این کار که پیام های خودش و پیغام های خودش و معراد خودش رو به اونها ابلاغ بکنند. عرض کردیم در بحث نبوت ما می پردازیم به این مطلب که چنین شخصی و شخصیتی رو ما در اصطلاح فارسی بهش میگیم پیامبر یا پیغامبر یا پیغمبر، و در عربی بهش نبی و یا رسول گفته میشه. حالا تفاوت‌های نبی و رسول اینا رو بعداً انشالله عرض خواهیم کرد. و در بحث نبوت به عنوان اعتقاد داشتن به نبی و رسول، موحد باید این اعتقاد داشته باشه که از جانب اون خدای واقعی که حالا بهش اعتقاد پیدا کرده حتماً یک پیغامبری، یک پیامبری که نبی عربیش هست به او گفته میشه یا رسول، اون خدای واقعی این فرد رو به سوی مردم فرستاده و پیامهای خودش رو از طریق او با مردم در میون گذاشته و به مردم ابلاغ کرده. در بحث نبوت باید فرد چنین اعتقادی داشته باشه به این پیامبر واقعی. چرا کلمه واقعی رو عرض میکنیم؟ برای این که هر چیزی در عالم وجود تقریبا میتونیم بگیم یک بدلی داره، یک بدل دروغین دیگه. در واقع بدل یعنی چیزی که او نیست. طلا یک شیء بدلی داره، میگن طلای بدلی. نقره نقره بدلی داره. عرض به خدمتون که آدمیزاد هم همینطوره. برای یک فردی که مثلا سرهنگ کلانتری باشه، یه وقت میبینین که یک فردی میاد یک درجه میذاره رو دوشش، یک لباس نظامی میپوشه، میگه من سرهنگ کلانتری هستم، جای فلان سرهنگ خودش رو جا میزنه. در بحث نبوت هم این مطلب هست. یعنی افرادی در طول تاریخ آمدن گفتن آقا اون کسی که میخواد معراد خدا رو به شما برسونه من هستم، من پیامبر هستم. مردم زیادی هم به گمراهی افتادن، تصور کردن این واقعا پیامبره. البته اونهایی که به گمراهی افتادند به خاطر نداشتن دانششون و سواد لازم در این زمینه هست، و الا اگر می آمدن یک دور اعتقادات اجمالی را می خواندن هیچ وقت گمراه نمی شدن و فریب این افراد شیاد که بدلهای پیامبران واقعی بودند رو نمی خوردند. پس موحد اعتقاد به پیامبر واقعی باید داشته باشه. کلمه واقعی باز هم در اذهان نورانیتون باشه، هر کسی که صدای ما رو هم میشنوه او هم کلمه واقعی رو در ذهن خودش داشته باشه که باهاش کار داره. بعد عرض کردیم که خب افراد بشر به دو دسته کلی تقسیم میشن، یا دانشمندن یا غیر دانشمند هستن. اینها غیر دانشمندانشون که نمیتونن در جامعه واضع قانون باشن، وضع کننده قانون باشن، دانشمندانشون هستن. دانشمندانشون هم که قانون رو وضع میکنن در جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم که تازه بعد از یک مدتی به اشکالاتی برمیخورن. بعد نتیجه گرفتیم که واضعین قانون، جاعلین قانون، کسایی که قانون رو قرار میدن، جعل میکنن، اینها اگر مردم عادی باشن که هستن، یه سری قوانین اجتماعی رو دارن وضع میکنن، هیچ یه مدتی که میگذرین قوانین رو تغییر میدن چون به اشکالات اونها واقف میشن. گفتیم حالا اگر ما بخوایم قانونی رو بگذاریم که هم متضمن سعادت دنیا باشه هم سعادت آخرت رو در بر داشته باشه، یعنی جهان ماورای این جهان، خب او رو تضمین بکنه، موارد اون جهان رو تضمین بکنه، این چه قانونی میخواد؟ آیا هر کسی میتوانه این قانون رو بگذاره؟ بگه آقا شما باید فلان کار رو انجام بدهی، فلان کار رو انجام ندهی، تا به چی برسی؟ تا به سرای آخرت وارد بشی، یا در بهشتش یا در دوزخش. اگر این کارها رو انجام بدی و انجام ندی تو بهشت میری، اگر این کارهایی که نباید انجام بدی انجام بدی و باید انجام بدی انجام ندی داخل دوزخ میشی. یک کسی بیاد یه همچین قانونی رو برای ما بگذاره، یه همچین آیین‌نامه‌ای رو برای ما قرار بده، او چه کسی میتونه باشه؟ آیا میتونه از ما مردم عادی باشه؟ گفتیم خیر. چرا؟ دلیل آوردیم که چون باید این فرد فردی باشه که حتما از ما اراده پروردگار اطلاع داشته باشه، از منظور پروردگار اطلاع داشته باشه، و اون کسی نیست جز نبی، رسول، پیامبر یا همون پیغامبر و پیغمبر. پس پیغمبرانن که چنین قانونی رو برای ما جعل میکنن، قرار میدن در واقع. خب حالا در این جلسه بعد از این که این خلاصه را عرض کردیم از جلسه گذشته که از هان دوستان و هر کس که صدای ما را از طریق سی دی یا نوار هم میشنوی یا طریق سی دی تصویر رو هم داره، بدونه که ما این خلاصه رو گفتیم که اگر همینجا رو زده داره گوش میکنه بدونه ما در جلسه گذشته چی گفتیم. تفصیلش اگه خواست باز میاد اون جلسه گذشته را طریق نوار یا سی دی گوش میکنه و استماع میکنه. اگر هم نه، از همینجا به همین مقدار کفایت براش بکنه میتونه ادامه بحث رو با ما پی بگیره. در این مجلس میخوایم این رو عرض بکنیم که اگر یادتون باشه گفتیم کلمه واقعی را به خاطر بسپارید. چرا؟ چرا گفتیم پیامبر واقعی؟ چرا گفتیم اعتقاد به پیغمبر واقعی داشته باشه؟ گفتیم چون بدل پیغمبرم اومده تو دنیا از طرف افراد شیاد، یعنی افرادی بودن اومدن بدل زدن برای پیغمبر، شدن پیامبران دروغین. و به اینها در واقع لقب کذاب هم دادن و مفتر، یعنی افترا زننده و بسیار بسیار آدم دروغگو، یه همچین واژه‌ای رو براشون در نظر گرفتن و لقبی رو. خب و همچنین بهشون میگن، در فارسی بهشون میگن پیامبران دروغین، یعنی کسانی که آمدن به دروغ ادعای نبوت کردن، ادعای پیغمبری کردن، در حالی ادعا کردن که اصلا پیغمبر چی نبودن، بدل زدن، حقه زدن، یه ادعای بسیاری رو هم فریب دادن. دیگه آخرین نفرشون که آمده مثلا این فریب کاری رو انجام داده چه کسی بوده؟ شخصی بوده به نام عبدالبها یا شبیه به این اسم ها که اون در واقع حزب سیاسی انگلیسی بهائیت رو تأسیس کرده. این شخص اومده ادعای پیغمبری کرده که من همون پیغمبرم، پیغمبر خاتمم از جانب خدا که سر چشم باید بحث بشه و پیرامون اینم در سیدی های دیگه و نوار های دیگه مفصل بحث شده. خب ما میخواییم اینو عرض بکنیم در این جلسه، موضوع بحث ما اینه که یک نفر آمد از جانب خدای تعالی به ما گفت که من ما اراد پروردگار را میدانم و پیام آور پروردگار به سوی شما هستم، پیغام آور پروردگار به سوی شما هستم، همون پیغمبری هم که شما دنبالش میگردید. خب این شما ببینید که یه همچین منصبی، یه همچین پستی خیلی مهمه. همه عرض به خدمتتون که دنبال اینن که خب بشن پیغمبر، تمام سرپرستی دنیا رو در دست داشته باشن دیگه، میمیرن برای همچین مقامی به قول من. خب اگر به این سادگی باشه که هر کس بتونه بیاد ادعا بکنه و ما به او ایمان بیاریم، هر روزی حداقل 10,000 نفر ادعای پیغمبری میکنن. ما باید هر روز به یه عده ایمان بیاریم، بگیم بالاخره پیغمبر کی؟ اینجا یک مطلب مورد بحث قرار میگیره و موضوع بحث این جلسه ما اصلا همین. میگیم آقا اون خدایی که خودش رو معرفی کرده به ما در توحید، ما این رو بحث کردیم و معتقد شدیم به خداوند یکتا با توحیدهای چارگانه، این خدای تعالی باید فکری برای این قضیه کرده باشه. آیا فکر کرده؟ بله. چگونه فکر کرده برای این کار؟ حالا ما میگیم فکر کرده، نه اینکه خدای تعالی فکر بکنه ها، میگیم فکری کرده، یعنی این قضیه رو برای ما حل کرده باشه پیشا پیش، ما به مشکل بر نخوریم. چگونه حل کرده پروردگار متعال؟ به این صورت که فرموده آقا هر کس آمد از جانب من به سوی شما، یعنی ادعا کرد که از جانب من به سوی شما آمده، به سوی شما بندگان، و گفت که من پیامبر، پیغمبر، پیغامبر، نبی، رسول هستم، او باید شرایطی داشته باشه. اون شرایط را من به شما میگویم، اگر این شرایط درش بود شما ازش بپذیرید که او پیغمبر واقعی است. اگر این شرایط را نداشت، حتی یه دونه از این شرایط رو هم نداشت، سریعا بدونید که او دروغگو هست، کذاب مفتر هست، پیغمبر دروغینه، پیغمبر واقعی نیست. یادتون باشه این مطلبی که عرض کردیم در بحث امامت هم مطرحه، چون در بحث امامت هم عده‌ای بسیار زیادی از زمان بعد از امام صادق علیه السلام به بعد آمدن ادعای امامت کردن، یا یه عده‌ای ادعا کردن که فلانی اصلا امام هست، ممکنه خودمونم راضی به این امر نبوده، اونا ادعا کردن که آقا فلان کس مثلا امام بعدی هست، به جای اینکه بعد از امام صادق علیه السلام امام موسی بن جعفر رو امام بدونن، یه عده دیگه ای رو، یه کس دیگه ای رو به جای اون حضرت امام قرار دادن. در اونجا هم این شرایط لحاظ هست، ما باید دقت بکنیم. پس این شرایط خیلی به درد ما میخوره، دانستنش و حفظ این شرایط، که اگر این شرایط رو داشت پیغمبر واقعی، اگر یک دونه از این شرایط رو نداشت میشه پیغمبر دروغین، که ما باید بلافاصله تکذیبش بکنیم و خیلی راحت میشه که پیغمبر دروغین رو از پیغمبر واقعی تشخیص داد. اما این شرایط چی؟ شرط اول برای اینکه حواسا همه جمع بشه و دوستانی هم که از طرق دیگر صدای ما رو دارن و تصویر ما رو دارن، اونا هم حواسشون جمع بشه، یه صلوات بلند بفرستید تا این شرایط رو عرض بکنه. اول این شرطی که پیغمبر واقعی دارد این شرط هست که حتما باید از جنس خود ما باشه، ما بشریم، اون هم باید از جنس ما باشه، از جنس بشر باید باشه. پس اگر کسی اومد گفت آقا من یه پیغمبری آمده که این ملک هست، فرشته است، گاهی ظاهر میشه گاهی ظاهر نمیشه، یا از جنس اجنه هست، چون جن هم شما میدونید که تشکیلاتی دارن، حکومت دارن، شهر دارن، روستا دارن، اونا هم زمان و مکان سرشون میشه، اونها هم عرض خدمتون که مسلمان دارن، غیر مسلمان دارن، سنی دارن، شیعه دارن، تو اجنمی مسائل هست، میدونید ما خلقت الجن والانس هست، یعنی دوشادوش ما اونها هم خلق شدن، اونها هم موجود زنده. کسی آمد گفت آقا پیغمبر واقعی هست، یه نفر ادعای پیغمبری کرده ولی از جنس اجنه است، گاه گداری میاد با من رابطه برقرار میکنه، دستوراتی میده، ما بلافاصله بهش میگه آقا جزء شرایط پیغمبر اینه که پیغمبر باید از جنس چی باشه؟ بشر باشه. بلافاصله تکذیبش کن، پیغمبر نمیتواند از جنس جن باشه، چون خدای تعالی خودش رو فرموده، به واسطه رسولانش به ما فرموده، رسیده به ما، از جنس بشر باید باشه، از جنس فرشته نمیتونه باشه. حالا چرا؟ چون اگر اینطور باشه اون وقت پیغمبر نمیتونه الگو برای مردم قرار بگیره. یعنی اگر پیغمبر از جنس جن بود میگه آقا همون گونه که من نماز میخونم شما هم نماز بخونید، بلا فاصله که اول نماز خون گفت حالا شماها بخونید همونطوری که من خوندم، همه یا نصفی یا حداقل عده‌ای اعتراض میکنن، میگن آقا برو ما نمیتونیم این نمازو بخونیم که شما خوندید. میگه چرا؟ میفهمد چرا؟ میگه برای اینکه شما جنی، جنا خب سرعتشون خیلی زیاده، زورشون هم زیاده، یه چیزی بالاخره میگه جنا خاصیتی هم میتونن زود نماز بخونن، این نماز ما نمیتونیم بخونیم، شما جنی میتونی خودت بخونی، ما به پای شما نمیرسیم. فرشته است میگه آقا جان شما روزه بگیرید اینجوری که من روزه میگیرم وقتی سلامت هستین. شما میگه آقا ما نمیتونیم، شما فرشته ای میتونی روزه بگیری، فرشته ها میتونن بگیرن، سه روزم غذا نخورم مثلا نمیمیرن، من نمیتونم که، من آدمی زادم شکم دارم گرسنه نمیشم. نه کسی نماز میخونه نه روزه میگیره نه وجوهاتشو میده نه جهاد میکنه نه حج میره، هیچ. در جهاد که دیگه خیلی مطلب وسیع‌تره، میگه آقا شما فرشته ای کسی نمیتونه شما رو بکشه، شدی پیغمبر ما، ولی من تا برم جلوی گوله میزنم میکشم، شما فرشته ای گوله بهت اثر نمیکنه، شما جن هستی گلوله توپ و تانک بهت اثر نمیکنه، ولی من آدمی زادم میام اون جلو تا میام با دشمن بجنگم من نمیکشم، من جبهه برو نیستم، خودت برو جبهه و دشمنان رو شکست کن. هیچ کس از پیغمبر تبعیت نخواهد کرد، چون میگوید پیغمبر از جنس من بشر نیست. پس عقلن این مطلب و شرعن این مطلب هست که پیغمبر به عنوان اولین شرط پیغمبر واقعی باید از جنس چی باشه؟ حتما از جنس بشر باشه. تا بشر به اطاعت از پیغمبر چیکار بکنه؟ رغبت بکنه، اطاعت کنه از این پیغمبر، و الا اگر غیر از این باشه از پیغمبر اطاعت نخواهد کرد. این یک شرط اول. شرط دوم، یک پیغمبر واقعی باید منزه باشد، منزه یعنی به دور باشه از کلیه ذمائم طبیعی. ذمائم طبیعی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که طبیعتاً موجوده تو جامعه، به وجود میاد از طریق طبیعی ولی سرزنش شده و سرزنش میشود. مثلا بگن آقا یه پیغمبری آمده، این پیغمبر وبا داره، مرض وبا داره، مرض مثلا ایدز داره، حالا ایدز الان چیز معروف و مشهوری شده، یه نوع بیماری پوستی داره که این ایدز و اون وبا و اون بیماری پوستی یا مثلا سل داره، این پیغمبر خیلی پیغمبر خوبیه، اومده ادعای پیغمبری هم کرده ولی سل داره، خوش تیپ هست، خوش قیافه هست، خوش بیان هست، همه چیزو ولی سل داره. به ما میفرماین که آقا یک چنین کسی نمیتواند پیغمبر واقعی باشه. میگن چرا؟ میگه امراض مصریه داره، یعنی بیماری هاش مریضی هاش سرایت میکنه به دیگران. چرا نمیتونه پیغمبر واقعی باشه؟ علتش اینه که مردم رغبت به اطاعت از این فرد، من نزدیک شدن به این فرد را چی؟ نمیکنه. میخوام بیان ببینن آقا این پیام خدا رو چجوری میرسونه؟ خب میبینن که این سل داره، کسی نزدیک این پیغمبر نمیاد، ایدز داره، همه فرار میکنه. پس پیغمبر به عنوان شرط دوم نباید امراض مصریه، یعنی ذمائم طبیعی که همون امراض مصریه یک قسمش هست، چیزای دیگه هم در درونش هست، نباید اینها رو داشته باشه. به طور کل طبیعت انسان از چیزی که متنفر هست نباید در پیغمبر وجود داشته باشه. اینو دقت بکنیم. پس پیغمبر واقعی دومی شرطش این شد. سومین شرط پیغمبر واقعی این هست که پیغمبر، حالا ببینید، من عرض به خدمتتون که یک مثالی هم اینجا بزنم، باز مثال زنده‌ای بزنم. پس وقتی ما الان در شرط دوم عرض کردیم، معذرت میخوام برگشتم دوباره به شرط دوم، مطلبی رو یادم آمد که خیلی مهمه، اگرچه توی درس ما ممکن نباشه ولی چون از مصادیق درس ما هست واجبه که من عرض بکنم. ببینید الان تو جامعه ما، جامعه خوب مثل همه جوامع تقریبا جامعه اطلاعاتیه، یعنی مرتبط با خیلی جاهای از جهان هستیم به اندازه خودمون، به اون اندازه که میتونیم ارتباطات رو بگیریم، از طریق ماهواره، از طریق این موبایل ها، از طریق سی دی ها، نوار ها و چیزهای دیگه. شما شب اینجا میخوابی، صبح میری تو اداره، توی مدرسه، توی نمیدونم کارخانه، توی نمیدونم شرکت، هر جا کسی، توی دانشگاه، حتی توی حوزه. ممکنه بعضن از اینهایی که ماهواره داشته باشن مواردی رو تو ماهواره برای اینها میگن به عنوان اشکال اعتقادی، از فصاحت و بلاغت قرآن گرفته اشکال میکنن تا میرسونن به اینجایی که فلان پیغمبر اینجوری بوده، فلان پیغمبر، برید حالا شما ببینید که چه دین بی خودی دارید. نعوذ بالله. این هم صبح میاد تو دانشگاه، توی نمیدونم کارخونه، توی شرکت، توی چی، حتی ممکنه یک فرد روحانی هم و یک کسی دیگه اینو بشنوه که اون کس ماهواره داشته، بیاد تو حوزه او هم نقل بکنه و شاید هم مثلا نتوانه جواب بده. از طرف دیگه هم میبینی که بعضی کتب هم چاپ شده که اتفاقا این مطالب توش هست. خب میگه آقا ما چیکار کنیم؟ با این مطالب برمیخوریم. مثل چی؟ دقت کنید تو این شرط دوم. مثلا اینجا که میفهمد پیغمبر باید منزه باشه از ذمائم طبیبی مثل امراض مصریه، شما میگه آقا من فلان کتاب رو خوندم، تو این کتاب نوشته بود، اتفاقا تو صدا و سیمای خودمونم یک خانوم یا یک آقای دکتر دانشگاه بودن، چقدر عرفانی هم صحبت میکرد، در مورد صبر رو داشت صحبت میکرد و راضی بودن به رضای خداوند و میگفت نگاه کنید به ایوب پیغمبر، نعوذ، من دارم میگم حالا نعوذ بالله، نستجیر بالله، واقعا ببینید با پیغمبر خدا چیکار میکنن. تو خود صدا و سیمای ما این مطلب رو داره بیان میکنه، خیلی جالب که نگاه بکنید ببینید ایوب پیغمبر که میگیم صبر ایوب چقدر مثلا است، ببینید چقدر این ایوب صبر کرده، چقدر راضی به رضای خدا بوده. اون دیگری میپرسه آقا چجوری راضی به رضای خدا بوده؟ میگه این حضرت مریض شد، بدنش عفونت کرد، جوری که مردم دماغش رو میگرفتن پیف پیف میکردن میرفتن. خب میگفتن که آقا چه بوی بدی این بدن میده، نعوذ بالله. بعد این بدن به واسطه عفونت زیاد باز حضرت صبر کرد، راضی بود به رضای خود، دکتر نرفت، معالجه نکرد، فلان نکرد، بدن کرم گذاشت. این کرم ها از این بدن میافتادن رو زمین. اون حضرت چقدر آقا و بزرگوار بود، میگفت کرمای نازنین، کرم های عزیز، چرا میافتین رو زمین؟ دوباره بر میداشین رو رو زمین، میذاش روی همون جایی که بودن. میگفت باشی سر جاتون، نازی نازی، گل پیازی، بلکه این شده پیغمبر، جز پیامبرانی که از جانب خدا آمده. شما به عقل خودتون، به عقل خودتون، به همین عقلی که بنده و شما داریم، خیلی عقل جزئی و کوچکی هست، عقل ناتوانی هست داریم، به عبارت خودمونی عقل ناقصی که داریم، بسندید شماها خدا بودید یه همچین پیغمبری به سوی مردم میفرستید. غرض خداوند از فرستادن پیغمبر چیه؟ در بحث قبلی گفتیم غرض چیه؟ غرض اینه که این پیغمبر پیغامو برای مردم ببره. گوش کنید، پیغمبر آمده پیغامو برای مردم بیاره، به واسطه عفونت بدنش مردم دماغشون رو گرفتن پیف پیف میکنن، دارن میرن جلو. پس این پیغامو چجوری پیغمبر بگیرن؟ کرما را میبینن حالشون به هم خورده، میگن از هرچی پیغمبر و خداست حالمون به هم خورد، خدا حافظ شما، نخواستیم این دین، شما خدا بودی این کاری میکردی که خدا با اون حکمت بالغش بیاد یه همچین کاری انجام بده؟ اینو تو کتاب ما، بعضن تو کتابای ما نوشتن، تو صدا و سیمای ما فلان خانم و فلان آقا تو سخنرانیش بخواد عرفانی صحبت کنه، مطلب رو بیان میکنه، مستمع ما نشسته اصلا فکر نمیکنه که این چه حرفی داره گوش میده، این چه حرفی داره میزنه. آخه تو خدا بودی این کارو میکردی که خدا این کارو انجام بده؟ یه پیغمبر اینقدر بی عقل میشه که کرم از بدنش بیفته، اولا نره خودش رو مداوا کنه، بعدم کرم بذاره بدنش، کرما بیفته، کرما رو ورداره بذاره رو بدنش. این نشون دهنده صبر پیغمبره، نشون دهنده رضایت به رضای خداونده. چه دین کثیفی، چه پیغمبر کثیفی. ما همچین پیغمبری داریم؟ نعوذ بالله، نستجیر بالله. ولذا اینها همه عین کفر اتهامی است که به حضرت ایوب سلام الله علیه زدن. حضرت صبرش مال این بود که عرض به خدمتتون که مالش از دستش رفت، مزرعش از دستش رفت، کارش از دستش رفت، زنش از دستش رفت، بچه‌هاش از دستش رفت. راضی بود به رضای خدا، گویا اینا از دست رفت، من چیکار کاری نمیتونم بکنم، راضیم. نارضایتی نکرد، گفت خدایا اینه مثلا، نه این حرفا رو نزن. این بود رضایتش. اما پیغمبر خدا هیچ وقت بدنش عفونت نکرد، کرم نذاشت. این مسائل نبود برای حضرت ایوب. اینها رو یهودی‌های صهیونیسم خبیث وارد کتب ما کردن، تو صدا و سیما امام راه پیدا کرد، جاهای دیگه هم بعضی همینطور دیده شده که بعضی روحانیون بالای منابر متاسفانه این حرفا رو زدن. وا ویلا دین رو اینجوری معرفی کردن به مردم، دروغ محض. دومی شرط از شرایط پیغمبر اینه که منزه باشه از زمائم طبیعی. حالا شما سوال میکنید آیا پیغمبران مریض میشن؟ بله مریض میشن، مریضی معمولی. سل نمیگیرن، وبا نمیگیرن، طاعونی نمیشن، ایدز نمیگیرن، بدنشون عفونت نمیکنه مردم فرار بکنن، بیماری های مصری و سرایت کننده نمیگیرن، چش درد میگیرن، دندان درد میگیرن، صورتشون یه خود باد کنه به یه جایی بخوره، بله، زخمی میشه، خون میاد، جراحت هم داره، زخم میشه، بله، اینها میگیرن. سرما میخورن، بله، سرما میخورن مثلا در حد معمولی، بله، ممکنه صدای پیغمبری بگیره یه خورده صداش مثلا گرفته باشه، بله، اینا هست. اما اونی که شما داری میگی این، نه، اینا جزء مسائل خط قرمز پیغمبری، یعنی پیغمبر این مریضی معمولی رو میگیره، به لطف خدا شفا پیدا میکنه، طبیبم میاد معالجش میکنه، اما خط قرمزش همینجاست. بالاتر از این نه، مریضی های دیگه که اینجوری باشه مردم ازش فرار کنن ابدا و سرایت به دیگران بکنه اصلا، این جزء شرایط پیغمبریست. سوم، پیغمبر باید این شرط پیغمبر واقعی داشته باشه که منزه باشه از کلیه صفاتی که جمیع عقول سالم آن را مذمت می کنند. پیغمبر حسود ما نداریم، همه از آدم حسود بدشون میاد، ولی لذا پیغمبر هیچ وقت حسود نمیشه. پیغمبر کینه‌ای نمیشه، ما پیغمبر کینه‌ای ندیم، پیغمبری نداریم که حریص به مال دنیا باشه، پیغمبری نداریم که عصبانیتش زیاد از حد بشه، یه جوری بشه که احساساتش بر عقلش نعوذ بالله غلبه بکنه، یه حرفی بزنه بعد بگه آقا من ناراحت بودم یه چیزی گفتم. ما همچین پیغمبری نداریم. اینا رو عقول سالم مذمت میکنه، مذمت یعنی سرزنش میکنه. خوب توجهتون به بنده باشه، اینم شرط سوم پیغمبری، یه همچین چیزی رو ما نمیشناسیم به عنوان پیغمبر واقعی، دقت بکنید. شرط چهارم، پیغمبر باید منزه باشد از کلیه زمائمی، زمائم با زال هست درست و همزه، زمائمی که مردم آن را پس میشمرند، یعنی چیزایی که مذمت و سرزنش میکنن مردم. مثل چی؟ مثل یک شغلهایی، پیغمبر بره سر یه شغلهایی انتخاب بکنه وایسه که مردم میگن بابا ما پیغمبرمون رفته یه شغلهایی رو گرفته که ما خجالت میکشیم بگیم این پیغمبر ماست، مثلا رفته از طرف شهرداری جایی استخدام شده، این پیغمبر حقوق داره میگیره برای اینکه خب باید بالاخره کار بکنه و داره توالتای شهری رو تمیز میکنه. خب شما همه جو خجالت میکشی بگی آقا پیغمبر ما رفته داره توالت ها رو تمیز میکنه، خب خیلی زشته. میگه پیغمبر هیچ وقت این شغل ها رو هم چی؟ فاعل این شغل ها نخواهد بود، کننده این شغل ها نخواهد بود، دنبال این کارا نیست. مثل این کار، حالا هر چی که باشه، یک صلواتی محبت بفرمایید. پس پیغمبر ما بگیم آقا جون ما ببینید یک تذکری بدیم، این توضیح هم عرض کنیم، نفس این شغل ها شغل بد نیستا، کسی خیال نکنه داره یه وقت توی مثلا وایساده داره دستشویی‌ها رو تمیز می‌کنه، بندم تمیز می‌کنم، شما هم تمیز می‌کنی، پیغمبرم وقتی میره دستشویی اطراف خودش، محیط اطراف خودش رو خودش تمیز می‌کنه. روایت داریم، حدیث داریم، خود پیغمبر فرمود من تمیز می‌کنم، اینجوری شما هم تمیز کنید. به عنوان یک شغل داریم می‌گیم، نمی‌تونه شغل پیغمبر باشه. یا پیغمبری بیاد بگیم آقا شما پیغمبری، میگه بله من این پیغمبرم، به این دلیل به این دلیل، کجا کار میکنی شما، چجوری ارتزاق میکنی، از کجا میاری میخوری فلان، میگه بله بنده عرض به خدمتتون رفتم مقنی شدم، چاهای فاضلاب درست میکنم، میکنم زمینو، فاضلاب درست میکنم که مردم مثلا دستشویی میرن فاضلاب بشوشن. پیغمبر این شغلها رو هیچ وقت انتخاب نمیکنه، در واقع خداوند براش در نظر نگرفته این کارو بشه. ولی پیغمبر چوپانی میکنه، بله چوپانی میکنه، گوسفندان میبره صحرا میچراند، در چوپانی مسئله هدایت هست. اگر دقت بکنید، هدایت گوسفندان، هدایت یک گروه، هدایت یک امت، هدایت یک جمع، اینا وجه اشتراک های چوپانی با هدایت کردن امت هم یکیش همین مسئله خود هدایت کردن است. وجه اشتراک های چوپانی کردن با امت رو عرض به خدمتتون که امامت کردن و راهنمایی کردن. خب چوپانی میکنه، برای چوپانی شغل شریفی است. هر شغل دیگه، پیغمبر میتونه صنعتگر باشه، بله پیغمبر صنعتگر ما داشتیم، پیغمبر میتونه نساج باشه، بله پیغمبر میتونه خیاط باشه، بله پیغمبر خیاط داشتیم، نساج داشتیم، حالا اینا رو عرض میکنیم خدمتتون. اما شغلایی که مایه این هست که در واقع کسانی که از این پیغمبر دارن دستور میگیرن خجالت بکشن بگن پیغمبر ما این شغل رو دارن، اون شغلا رو پیغمبر هیچ وقت چی ندارن و انتخاب نمی‌کنه. شرط پنجم این که پیغمبر واقعی باید منزه باشد از کلیه نواقص بدنی. ما در بین این پیغمبرایی که آدم بعدن، حالا بعدن تعدادشون رو برای شما خواهیم گفت و بعضی هاشون رو اسم خواهیم آورد برای شما و تا حدودی هم شاید برسیم زندگی نامه‌هاشون رو مختصری براتون عرض بکنیم، یک دونه پیغمبر معلول نداشتیم. آقا معلولیت بده؟ نه، جانبازای ما مایه افتخار ما هستن. پیغمبر نباید معلول باشه، چون نمیتونش وظیفه خودش رو که یک وظیفه راهبری و راهبردی هست رو به نحو احسن چیکار کنه؟ انجام بده. یک انسانی که معلول هست باید حتما یکی دو نفرم بیان در کنار آدم کارای این آدم معلول رو چیکار کنن؟ انجام بدن. خود معلولیت فعل بدی نیست، خود معلولیت یک علتیه در انسان به وجود اومده. جانبازان ما عرض کردم مایه افتخار کشور ما هستن و مایه افتخار دنیا هستن، خداوندم به اینها مباهات میکنه. اما مسئله سر این است که اگر پیغمبر معلول باشد، اون وقت چند نفر باید کارهای این پیغمبر رو انجام بدن؟ پس می‌فرماید در شرط پنجم پیغمبر باید از نواقص بدنی به دور باشه. ما پیغمبر ناقص نداریم، چون می‌خواد وظیفه راهبری به عهده داشته باشه، خودش کارهای خودش رو انجام بده، کارهای امت رو هم بر دوش بگیره، یعنی وظیفه رهبری امت رو که یک وظیفه بسیار خطیری هست رو بر دوش داشته باشه. خودش معلول باشه، دستشویی رفتنش یه مکافات داره، وضو گرفتنش یه مکافات داره، خوابیدنش یه مکافات داره، غذا خوردنش یه مکافات داره. خب ما پیغمبر معلول اصلا نداشتیم. آقا پیغمبر ناشنوا داشتیم؟ خیر، یک دونه پیغمبر ناشنوا نداشتیم، نسبی هم نداشتیم. پیغمبر وقتی ناشنوا باشه، آیا ناشنوایی عیب؟ ممکنه عیب جسمی باشه، ولی چیزی نیستش که باعث تحقیر کسی بشه که ما بگیم ناشنوایی عیب هست پس تحقیر بشن هر کس ناشنواست. نه، ناشنوایی عیب نیست، علت یک معلولیت در جسم انسان، عیب نیست، باعث تحقیر نیست. اما پیغمبر نباید ناشنوا باشه. چرا؟ چون پیغمبری که ناشنوا باشه اصلا نمیفهمه امت چی بهش چی میگن که خواسته این امت رو بتونه برآورده بکنه و با امت بتونه ارتباط برقرار کنه. پس ببینید چقدر شرطهای جالبی است. شرط پنجم، پیغمبر ناشنوا ما نداریم. آقا پیغمبر نابینا ما داریم؟ مدعاها میگن بعضن نه خیر، مدها از کجا میگن؟ حتما از جیبشون در میارن این حرفا رو میزنن، بنده نمیدونم از کجا اینا رو میگن. بعضی این کتب برای چی بردش نوشته حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام انقدر در فراق حضرت یوسف علیه السلام گریز تا نابینا شد، خلاف قرآن کریم نوشته حضرت یعقوب نابینا نشد. اصلا آیه قرآن نمیفهمد حضرت یعقوب علیه السلام نابینا شد. ما پیغمبر نابینا نداشتیم. اصلا شرط پنجم ما اینه که اصلا پیغمبر ما باید نابینا چی نباشه. اگه باشه به درد پیغمبری نمیخوره. نمیبینه کسی که طرفش میاد دوست دشمنه. اینی که اومده کیه؟ چهار نفر باید نابینا رو بیشتر از آدم معلول دنبالش بشن، خود اینو چیکار کنن؟ راهنمایی کنن. آخه وقتی که عقل رو به کار نمیندازیم چگونه این حرفا رو ما قبول میکنیم؟ وقتی پیغمبری نابینا شد، خب به جای اینکه پیغمبری بکنه، راهنمایی بکنه، رهبری بکنه، چهار نفر باید بیان این پیغمبر رو راهنمایی بکنن. آقا دستتو بده من بریم دستشویی، دستتو بده من بریم دم وضوخونه، دستتو بده بریم دم محل خوابت، دستتو بده بریم سر کارت، تازه کار نمیتونه بکنه، تو بدن سر کاریش درم بیارم پول جمع کنم به این پیغمبر بدم بخوره. آخه این حرفا رو از کجا ما در میاریم میذاریم؟ آقا تو صدا و سیما میگن، والله بی سواد. دیگه بالاتر از این عرض بکنیم؟ خب بی سوادن که میگن. آیه قرآن چیه پس میفهمد پیغمبر حضرت یعقوب علیه السلام کور شده؟ میگه ما همچین آیه نداریم تو قرآن. قرآن میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بیزد عیناه من الحزن، انقدر گریه کرد گریه کرد گریه کرد چشش به سفیدی زد، نگفت نابینا شد که. و بیزد یعنی چشماش حالت سفیدی پیدا کرد، کمسو شد از شدت گریه، نه اینکه نابینا شد. این شرط پنجم. پس اینها رو دقت بکنید، ببینید چه شرایط مهمیه. یه نفر با این شرایط میاد ادعای پیغمبری میکنه. حالا ببینید اون یهودی های صهیونیست که ما اصطلاحاً یادداشت داشته باشید بهش میگیم، چیزهایی که میسازن و تو کتابهای ما میارن، تو صدا و سیمای ما میارن، بالای منابر ما میبرن، متاسفانه بهش اصطلاحاً میگن اسرائیلیات. اسرائیلیات یعنی روایات جعلی که یهودی های صهیونیست اینها رو ساختند و پرداختند. یهودی های افراطی در زمان پیغمبران بودن، من اینکه نور وجود پیغمبر و پیامبران رو خاموش بکنن، بدل برای اینا درست بکنن. اردن یه همچین چیزایی توی کتب ما متاسفانه بالای بعضی منابر ما هم اردن اینها رو، به این حد حتی زورشون هم رسیده. اینا همه اشتباه، اینا بهش میگن اسرائیلیات. شرط ششون این که پیغمبر باید منزه باشد از پستی پدران و ناپاکی مادران. یعنی چی؟ ما یه پیغمبر اومده، یه کسی اومده ادعای پیغمبری کرده، واژه واقعی یادتون نره، ما نمیدونیم واقعیه یا غیر واقعیه، اومده میگه آقا من پیغمبر خدا. میگه بسیار خیلی آدم خوبی، خوشتیب، اون چند تا شرط هم همه رو داره در وجود خودش، اما حیف که پدر این آدم آدم قماربازیه، پدرش آدم شرابخوریه، پدرش اهل هرزگی و فساد و فحشا بوده، ولی خودش خیلی آدم خوبیه ها، خیلی آدم خوبی، صف اول جماعت مثلا ما داریم میگیم، پیغمبر که صف اول جماعت میره پشت سر کسی نماز بخونه، ما داریم میگیم، مثال داریم، عوامونه داریم عرض میکنیم، خیلی متدین، خیلی فلان فلان با ثبات فلان، ولی پدرش اهل هرزگی و فساده، پدره روزی یه لور تریاک میکشه، مادرش اهل مثلا بدحجابی و بیهجابی و نمیدونم فلان و بهمان و نمیدونم چی و مثلا. میفرمایید از شرط ششم اینه که حتما پیغمبری که میآید به عنوان یک پیغمبر واقعی ادعای پیغمبری میکنه، اون پنج تا شرطی که عرض کردیم، ششمین شرطش اینه که حتما باید این پیغمبر پدر و مادرش آدمای چی باشن؟ سالمی باشن. لازم نیست شرایط پیغمبر و پدر و مادرش هم داشته باشه، لازم نیست داشته باشه، اما لازمه که آدمای چیزی باشن، چی باشن؟ سالمی باشن، پاک باشن، پستی تو وجود اینا نباشه، معتاد نباشن، مشروب خوار نباشن، سابقه سرقت نداشته باشن، سوء سابقه تو پرونده اینا نباشه. یک دونه پیغمبر در میون همه پیغمبرایی که حالا بعدن نام خواهیم آورد، یک دونهشون پدرشون ناپاک نبوده، مادرشون ناپاک نبوده. همین شرایط دقت کنید، حالا در بحث امامت هم بهش خواهیم رسید. این هم شرط ششم. شرط هفتم این که پیغمبر باید دارای کلیه صفات پسندیده باشد. ببینید من چقدر رو شرط ششمم تأکید کردم، برای اینکه اهل سنت اومدن رو پدر پیغمبر، رو پدر بعضی از ائمه انگوش گذاشتن، مطالبی رو عرض کردن. یادتون باشه اینا همش کذب محض، با دلیل کذب محض ها، حواستون جمع باشه. برای اینکه اینا رو عرض به خدمتتون که یه خود مقامشون رو بیارن پایین. شرط هفتم این که یک پیغمبر باید دارای کلیه صفات پسندیده باشه. مثلا حسن خلق داشته باشه، انقدر با مردم قشنگ رفتار بکنه مردم مجذوبش باشه، روی در کادر الهی ها، نه علکی، یعنی با همه بگه و بخنده، نه، اونجایی که باید بگه به قول ما در حد خودش بخنده، لبخند بزنه، این کار انجام بده. اونجا هم که نباید بگه، نباید بخنده، همین کار انجام بده. حسن خلق هم یعنی همین اتفاقا، در کادر الهی با مردم نیکو برخورد بکنه، خلقش خلق حسن و نیکویی باشه، خوش خلق باشه، خوش اخلاق باشه. پیغمبر بد اخلاق ما نداریم، اصلا نداریم. البته بد اخلاقی باید تعریف بشه ها، نگیم پیغمبر شمشیر کشید فلانی رو کش، یا گفت بریم فلان کسر رو بکشیم، میگیم چه پیغمبر بد اخلاقی. این تعریف بد اخلاقی و خوش اخلاقی نیست. خوش اخلاقی و بد اخلاقی در کادر الهی معنی میشه. پیغمبر بد اخلاق ما نداریم، بد اخلاقی که خدای تعالی تعریف کرده، نه بد اخلاقی که من و شما تعریف میکنیم. از خودمون یه تعریف بیاریم، اون تعریف درست خوش اخلاقی بد اخلاقی بذارید، پیغمبرا رو با این بسنجید. یک دونه پیغمبر بد اخلاق ما نداریم. پیغمبرا همشون امانت دار بودن، امین مردم بودن، اگه هرچی پیششون میذاشتی در امانت خیانت نمیکردن. ما پیغمبری که در امانت خیانت کرده باشه اصلا نداریم. آقا اینا رو خوب دقت بکنین، خانم ها دقت بکنن، عزیزانی که صدا و تصویر ما را دارن الان گوش میکنن دقت بکنن. پس یهودیایی که اومدن تو تورات، یا مسیحی که تو انجیل، مخصوصا یهودیایی که تو تورات اومدن مزخرفاتی رو سر هم کردن نوشتن راجع به بعضی از پیغمبرا، اگر خلاف این شرایط باشه همش کذب محض با دلیل، که بعضی این دلایل هم امشب و این جلسه ما براتون عرض کردیم. پس وقتی میگیم پیغمبر باید دارای کلی صفات پسندیده باشه، شما نمیتونی بگی آقا یکی از پیغمبرها خیلی آدم خوبی هم بوده، همه صفات پسندیده رو داشته، فقط این زود عصبانی میشده، از کوره به در میرفته، یهو یه چیزی به مردم میگفته. ما همچین پیغمبری چی نداریم، اصلا نداریم. این شرط پیغمبریه، اینجور هست که منزه باشه از این حرف. یک صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب تا اینجا چند تا شرط شد؟ هفت تا شرط عرض کردیم. این هفت تا شرط، حالا عرض به خدمتتون که شرط اول که گفتیم از جنس پیغمبر، از جنس خود مردم باید باشه، این چند شرطی که کلن عرض کردیم، هفت شرطی که عرض کردیم، این شرایط، شرایط یک پیغمبر واقعی، هنوزم شرایط ما تموم نشد. این هفت شرط اگر کسی نداشته باشه، خب همونطوری که در حین بحث من از کردم دارم الان تکرار میکنم برای شما، میخوایم بگیم که اگر خداوند متعال این شرایط رو در کسی قرار نده و او رو پیغمبر بکنه، غرضش یعنی هدفش نقض شده. میگیم اصطلاحا نقض غرض کرده، یعنی غرضش اینه که مردم از این پیغمبر حرف گوش کنن، او رو الگوی خودشون قرار بدن، به دستورات او عمل کنن، پیغام خودش که خدا هست و از طریق این پیغمبر به مردم برسونه، در حالی که این پیغمبر مریضی مصری داره، مردم طرفش نمیان، کوره، نمیتونه کسی راهنمایی کنه، ناشنواس، نمیشنوه، فلان مریضی رو گرفته که نمیدونم مثلا مردم ازش فرار میکنن، امانتدارنی مردم بعدشون میان، پیغمبر حسوده، مردم دنبال پیغمبر حسود نمیان، میگن آقا حسود ما چی، ولش کن، نمیخوایم سراغش بریم. حسادت میکنه مثلا به خانواده ما، نم به پدر ما، به مادر ما فلان حسادت میکنه. خب این هفت شرط عقلا هم اگر در کسی نباشه نقض غرض پروردگار میشه. پس باید پروردگار متعال برای اینکه نقض غرض نشده باشه کسی رو به سوی مردم به عنوان پیغمبر بفرسته که حتما حتما تا اینجای قضیه این هفت شرط رو حتما چی داشته باشه از نظر عقلی. حالا به شرع هم نرسیم، شرع هم بعدا انشالله بهش خواهیم رسیم. عقلا اینجوری، وگرنه مردم از این آدمی که این هفت شرط رو نداشته باشه یا یکی از این هفت رو نداشته باشه اصلا ازش اطاعت و پیروی چی؟ بله نمی‌کنن. این هفت. اما شرط هشتم، شرط هشتم به اینجا میرسیم. قبل از اینکه من عرض کنم این مقدمه رو میگم بعد شرط رو میگم. خب در میان یک امتی خداوند میخواد پیغمبری رو برگزیند. عرض کردیم برگزیند عربیش چی میشه؟ او را مبعوث کند. مبعوث کند یعنی برگزینه. برگزینه یعنی انتخابش بکن به عنوان پیغمبری. در این امت 5 نفر آدم هستن که یکیش خیلی باسواد پروفسور، یکیش خیلی آدم عابد و متعبد و متدینی هست، اون یکی دیگه بسیار آدم دانشمندیه تو مثلا بعضی از فنون که اینای دیگه ندارن، اینو اون یکی دیگه مثلا در فن مثلا شعر خیلی وارده، یکی دیگه شون هم عرض به خدمتتون که یک جراح حاذق و متخصص هست که انواع جراحی ها رو بلد انجام ده. خب شما خدا هستی نعوذ بالله میخوای بین اینا پیغمبر انتخاب بکنی، میگه آقا این 7 شرطم فرض میکنیم اینها دارن که من میخوام بین این 5 نفر انتخاب بکنم، همشون هر 5 نفر فرض میکنیم این 7 شرطم دارن. بسیار، ما کدوم اینا رو باید انتخاب کنیم؟ اینجا میفرماید باید اون کسی، یعنی وقتی خداوند متعال میخواد انتخاب کنه اون کسی رو انتخاب میکنه که از بین این 5 نفر کسی باشه که علوم اون 4 تای دیگرم تخصصهای دیگرم همه رو داشته باشه، در واقع از اون 4 تای دیگه افضل باشه، سرآمد باشه، برتر باشه. هیچگاه خداوند در بین امتی کسی رو به عنوان پیغمبر انتخاب نمی کنن که مردمان دیگه در اون زمان بعضن گوش بکنید چه عرض میکنیم، بعضن در بعضی از فنون و علوم بر او چی داشته باشن؟ برتری داشته باشن. اگر این اتفاق بیفته عقلا ببینید چی خواهد شد. یه نفر میاد پیغمبر میشه، میاد میگه که آقا جون ما میخواییم مثلا عرض به خدمتتون که همون کاری که حضرت یوسف علیه السلام کرد، میگه آقا جون میخواییم یک جایی درست کنیم گندم‌ها رو انبار بکنیم. خب چیکار بکنیم؟ میگن خب حالا قحطی میخواد بیاد، خوابم دیدی تعبیرم کردی همه افو درست، گندم‌ها رو چجوری انبار بکنیم؟ باید سیلو بسازیم. میگه آقا یه نفر ندارین تو این شهرتون سیلو بسازه؟ میگن خودت چی؟ میگه من بلد نیستم سیلو سازیم. بلد نیستم، پیغمبریم سیلو ساز که نبودیم به قربون. یه نفر بگن پیدا کنی، یه نفر میاد خیلی متبهره، یک نقشه کلکی پلکی هم میده، پیغمبر خدا رو اون نقشه کلکی پلکی این آدم میره جلو، همه گندما بعد 7 سال چی میشه؟ نابود میشه و خراب میشه. به گرفت این مطلب چی شد؟ پیغمبر دروغی اینجوری میشه، یا پیغمبری که برتر نباشه از همه امت در همه علوم و فنون، این اتفاق براش میفته. کمترین خسارتش این، همه گندما بعد 7 سال همه به میره، برای اینکه اون طرف بعد طرف هم میادم شون که آقا من مهندسی این کار داشتم، نقشه رو دادم ولی خب اشتباه تو محاسبه کردم، معذرت میخوام ببخش. مردم آره چیکار کنن؟ اگوشنگی میمیرن راحت. پیغمبری که میاد پیغمبر میشه، تو قرآن دقت بکنید، مثل حضرت یوسف سیلو بلده بسازه، گندم بلده نگه بداره، در جنگ اول جنگجوه، در سیلو سازی اول سیلو سازی، در سد سازی ذوالقرنین اول سد سازه، سد نمی سازه که هیچکی نمیتونه بسازه، در عرض به خدمتتون این که فرمان دادن به باد و در فرمان دادن به نمیدونم به خاک و نمیدونم به اجنه و اینا، اون سرآمد همه هستش، این علوم و فنون در نزدش هست، کسی نمیتونه رو دستش بلند بشه، همه اجنه تحت فرمان اونن، از اون فرمان میبرن. اینجوری که اجنه یکی دیگه فرمان میبرن اون ریاضت کشته باشه، اون نشسته باشه اونجا بگه آقا اجنه تحت فرمان من نیستن. اینجا اصلا تضاد به وجود میاد، یعنی تضاد اینجوری که او بلند میشه با اجنه میفته به جنگ پیغمبر، پیغمبرم حریف اونو نیست. همه اینا تحت تسلط او، بر همه امت از هر نظری افضل. در ریاضیات یک، در شیمی یک، در فیزیک یک، در جراحی یک، در زیست شناسی یک، در ادبیات یک، در فضا یک، در انرژی اتمی یک، همه اینا سرآمد. هر چی ازش بپرسی جواب میده. محاله کسی بیاد به پیغمبر یک علمی یک سوالی بکنه، پیغمبر بگه من نمیدونم و وحی هم بهش نرسد که او رو دانا بکنه، بگه آقا من در این زمینه تخصص ندارم. امکان نداره. از محالات قرآن رو باز کنید بخونید، در همه این مسائل میبینید پیغمبر ها سرآمد هست. این هم شرط هشتم که پیغمبر، حالا یادداشت میفهمید که پیغمبر باید در کلیه صفات حمیده از جمیع امت افضل باشد. حالا این صفات حمیده است، بلکه در همه علوم و فنون باید همه چی در نزدش باشه، بدون همه چی. حالا گاهی هست که پیغمبر خدا اینها رو میدونه، به علم خدایی، به وحی خدایی، اما ازش استفاده نمیکنه، میخواد مردم از طریق طبیعی این کار رو انجام بدن. ولذا پیغمبر خدا همچی میفرماد که آقا یک نفر بیارید یه سدی اینجا بسازید، یه نفر بیارید خندق اینجا بکنه، کسی رو داریم که بلد باشه فلان کار انجام بده؟ خودش نمیگه من بلد نیستم، میگه کسی هست بیاد انجام بده. میارن میگن آقا از مسیر طبیعی پیغمبر انجام بده. اینی که خودش بلندش صد بسازه، خودش بلندش جراحی کنه، میذاره تمام مسائل از مجرای طبیعی انجام بشه. این دلیل بر بی سوادی یا ندانستن پیغمبر خدا نیست. این دلیل شرط هشتم. شرط نهم و دهم باقی مونده. این دوتا شرط رو دو جلسه یا حداقل دو جلسه یا چهار جلسه، که دو جلسه شو برای شرط نهم بعد بگذاریم، دو جلسه شو برای شرط دهم، که بسیار حائز اهمیت چیزیست که امروزه بسیاری از دانشجوهای ما و طلاب ما حتی این قضیه رو به خوبی نتونستن باز بکنن و روش عرض بخدا خیمه بزنن کار بکنن، ولی زو شبهات زیادی ایجاد کرده ندانستن این قضیه. تو ماهواره ها و اینا زیاد اعتراضات میشه. اهل سنت هم اینجا متاسفانه چون با وحی آنچنان ارتباطی نداشتند و ندارن، از طریق خاندان نسبت نمیخوان دنبال این قضیه برن، به مشکلات عظیمی دوچار شدن و لذا یه چیزایی رو انکار کردن. تو این شرط نهم و دهم، شرط دهم رو که به طور کلی انکار کردن، شرط نهم هم خیلی چیزاشو اهل سنت قبول نداره. شرط نهم معجزه هست. صرفا اینجا اکتفا میکنیم به یک تیتر کوچک پیرامون معجزه، بعدن تو یک جلسه یا دو جلسه مفصل پیرامونش صحبت میکنیم، بحث بسیار جذابی است. معجزه یعنی چی؟ معجزه رو بعدن تعریف میکنیم. فعلا میگیم عبارت هست از یک کار خارق العاده ای که پیغمبر میاد انجام میده. حالا به چه سبب، چه جوری انجام میده، همینا رو توضیح خواهیم داد، که اون کار خارق العاده رو هیچ کس در زمان اون و بعد از زمان او هم نخواهد توانست انجام بده. پس نگه یک کسی یه پیغمبری میاد یه زمانی معجزه کرد، الان دیگه اون معجزه رو همه میتونن انجام بدن، امکان نداره. معجزه یعنی این، یه کار خارق العاده ای که در هر زمانی که پیغمبری انجام میده دیگه تا روز قیامت هیچ کس اون کار رو نمیتونه انجام بده، مگر خودش چی باشه؟ پیغمبر باشه یا امام باشه یا کسی باشه که نازل منزله پیغمبر، میتونه با قدرت پیغمبر و قدرت خداوند اون کار رو انجام بده، چون قدرت پیغمبر هم قدرت خدای تعالی است. خب این معجزه است. معجزه یه تیتری راجبش میگیم خیلی مهمه. ممکنه یه کسی بیاد بگه آقا این هفت شرط، هشت شرط درش موجوده، خب بگه من پس چون این هشت شرط رو دارم پیغمبر واقعی هم. چون شرط دهم هم حالا میگیم، اونم کسی نمیفهمه که این داره یا نداره، دقت بکنید. اما خداوند یک شرطی برای پیغمبر واقعی از غیر واقعی قرار داده که پیغمبرای غیر واقعی اینجا رسوا میشن. میگه اون شرط چیه؟ میگه کارت شناسایی پیغمبر. آقا شما کی هستی؟ من آقای ایکس فرزند ایگرگم. ما از کجا شما رو بشناسیم؟ دست میکنه جیبش، کارت شناسایی در میاره، میگه این کارت شناسایی منه. پیغمبری که واقعی از جانب خدای تعالی میاد کارت شناسایی داره. کارت شناسایی نشون میده، میگه آقا من پیغمبر خدام. میگن کارت شناسایی پیغمبر چیه؟ میگه معجزشه. ولی هر پیغمبری که اومد گفتن آقا از کجا بفهمیم تو پیغمبر هستی؟ گفت من با خودم آیت و بیناتی یا بیانیه با خودم آوردم. حالا میخونیم اینا تو بحث معجزه، یعنی معجزه با خودم آوردم. خب معجزه چیه؟ شماها چه کاری میخواین من انجام بدم؟ ما میخواییم که شما از دل این کوه که سنگ خادی هست یک شتر برای ما در بیاری. دیگه بالاتر از این، حضرت صالح علیه السلام اشاره میکنه از دل کوه شتر در میاد. الله اکبر. آقا شتر گوشته، این سنگ از دل این کوه چطور شتر در اومد؟ آقا شما، ما میخواییم که شما این مرده رو زندش بکنی. به قدرت پروردگار حضرت عیسی علیه السلام مرده رو زنده میکنه، مرده بلند میشه حرکت بکنه، این مریضی لاعلاج رو خوب بکنه، به قدرت پروردگار این کار انجام میده. این میشه معجزه، کارت شناسایی پیغمبر. پس دقت کنید، من شرط دهم رو هم میگویم، بعد دوباره یه تذکر راجع به شرط نهم میدم. شرط دهم چیه؟ شرط دهم داشتن عصمت هست. عصمت با عین و صاد، یعنی پیغمبر باید معصوم باشد. اینم ما دو جلسه انشالله یا یک جلسه پیرامونش صحبت خواهیم کرد که بگیم عصمت اصلا یعنی چی. خیلی سوالات هست اینجا، ما باید جواب بدیم پیرامونش. میگوییم که شرط دهم که عصمت، یعنی پیغمبر باید معصوم باشه. مقصود از معصوم بودن چیه؟ اینه که از اول عمرش، گوش کنید، یعنی از زمانی که به دنیا میاد، پا به عرصه وجود میذاره، کودک، تا به آخر عمرش به اختیار خودش نه عمدن نه سهوًا، خوب توجه کنید، نه در ظاهر پیش روی مردم، نه توی خونشون، در باطن پیش خودش هست، حتی در نفس خودش تو فکر خودش بیاد گناه بکنه، نه، ما همچین پیغمبری نداریم، نه در خلوت، یعنی نه در حضور مردم. پس ببینید، در ظاهر و باطن، یعنی در ظاهر قضیه یه کاری ازش سر بزنه، با دستش چشش گناه بکنه، در باطن ماها فکر گناه میکنیم، بعضی وقتا گناه انجام نمیدیم ولی فکرشو میکنیم، مثلا از فکرش هم یه لذتی شاید میبریم. پیغمبر خدا فکر گناه هم نمیکنه. در خلوت یعنی اینکه بره تو خونش هیچ کس نباشه، یه جایی باشه هیچ کس پیغمبر نبینه، یواشکی یه گناهی بکنه. پیغمبر واقعی همچین آدمی نیست. در جلوت یعنی در آشکار پیغمبر بیاد معصیت خدا رو بکنه، جلوی مردم دروغ بگه به مردم، جلوی مردم بیاد همونجوری که اهل سنت گفتن، بیاد زنش و قلمدوشش سوار کنه، روایتی که اینا نقل کردن، بیاد بین مردم شروع کنن داریه بذارن، پیغمبر خدا بگه بارکلا ابنه، بزنید راحت بشی، منم دارم استفاده میکنم، مستفیض میفرمایید ما رو، بله خیلی ممنون، به. پیغمبر خدا اینجوری نیست، اینا گناه کبیره است، پیغمبر خدا انجام نمیده اصلا، نه در جلوت نه در خلوت، نه قبل از بلوغ، یعنی زمانی که به بلوغ نرسیده اصلا کار خطایی به دست پیغمبر انجام نمیشه، نه بعد از بلوغش تا آخر عمرش، نه قبل از برانگیخته شدن برای پیغمبری گناه میکنه، نه بعد از برانگیخته شدن، هیچ مرتکب گناه نمیشه. پس پیغمبری که بیاد بگن آقا این کوچیک بوده، گوش فرنگی گرفته زده تو چش یکی رو کور کرده، اون پیغمبر واقعی ما نیست. زنگ در خونه مردم زده فرار کرده، ولی 4 سالش بوده نمیفهمیده. ما همچین پیغمبری چی؟ نمیشه، پیغمبر واقعی نیست، پیغمبر بدلی، دروغی. پیغمبر کوچیک، 4 سالش هم پیغمبره، 2 سالش هم پیغمبره، 1 سالش هم پیغمبره، تمام صفات پیغمبری در او هست، هنوز برانگیخته نشده بین مردم، مأموریت به رسالت پیدا نکرده به ابلاغ پیام، ولی همون صفات دارش، امکان نداره گناه کنه. حالا اینا رو توضیح خواهیم داد. حتی باید پیغمبر معصوم باشه از اشتباه، یعنی ما داریم پیغمبر بیاد یه کاری بکنه بعد آخ من معذرت میخوام اشتباه کردم. ما یک دونه پیغمبر نداریم در عمرش به یک نفر از امت گفته باشه آقا من معذرت میخوام، بنا بود ساعت 4 بعد ازو بیام، ساعت 4 من نیم ساعت حواسم پرت شد نمیدونم. ما اصلا همچین پیغمبری نداریم. پیغمبری ما نداریم که از مردم عذرخواهی بکنه به واسطه یه کاری که انجام شده اشتباه هم به دستش، این پیغمبر ما نیست. ما همچین پیغمبری نداریم. پیغمبری ما نداریم که فراموش بکنه کارها رو. آخ خداوند اینجوری به من وحی کرد، من اومدم بگم من یک کلمه شدم، من دوباره آیه رو بنویسید، دوباره آیه اینجوری. این پیغمبر، پیغمبر واقعی ما نیست. ما روی بحث عصمت و معجزه انشالله از جلسه آینده روی این شرط نهم و دهم شروع خواهیم که به صحبت کردن، شما رو به خدای بزرگ میسپریم تا جلسه آینده انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. من نمیام.